أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما فضلا و طلاب ارجمند حوزه علمیه را گرامی می‌داریم و حضور برادران و خواهران ایمانی را هم ارج می نهیم. اونچه که به عنوان بحث اخلاق مطرح است در سه رشته و سه شعبه قابل تر است. یکی فن اخلاق، علم اخلاق و مانند آن، یکی هم مبادی اخلاق که از او به عنوان فلسفه اخلاق یاد میکنند که یکی از فلسفه های مضاف است، و یکی هم کاربرد اخلاقی است. در فن اخلاق از دستورهای رسمی اخلاق سخن به میون میآید و اینکه چگونه انسان زندگی سعادتمندانه داشته باشد و راه رسیدن به این زندگی سعادتمندانه چگونه است. در مبادی اخلاق که فلسفه مضاف است، از مبادی تصوری و تصدیقی این فن بحث می شود که آیا اخلاق از یک سلسله اصول ثابت الهی نشأت می‌گیرد یا از یک سلسله اصول و قرارداد بشری، آیا اینها انشائی است یا اخباری، آیا اعتباری است یا از واقعیت حکایت می‌کند، آیا جاودانه است، نفسی است یا نسبی و مانند آن. قسم سوم، فصل سوم، شأن سوم، اون کاربردهای اخلاقی است که اخلاق پزشکی چیست، اخلاق غذایی چیست، اخلاق اقتصادی چیست، اخلاق سیاسی چیست، اخلاق اجتماعی چیست، اخلاق مدیریت چیست به مانند آن. اون چه که در این شعب سوانه به فصول سوانه مطرح است برای ما حوزویان آشنایی به خطوط کلی فصل اول و ارتباط تنگاتنگ با اون کاربرد اخلاق عالمان دینی، طالبان علوم دین و مانند آن است. گرچه آشنایی به مبادی اخلاقی برای ما ثمره علمی دارد، اما ثمره عملیش برای ما کمه. چه اینکه آشنایی به کاربرد اخلاق پزشکی یا قضایی یا اقتصادی برای ما اثر علمی دارد، یعنی اگر خواستیم در همایش های اونها شرکت کنیم، سخن بگوییم، چیزی در این زمینه به عنوان مقال یا مقاله ارائه کنیم برای ما نافع است. اما کاربرد رسمی ما اخلاق پزشکی و اقتصادی و اینها نیست، اخلاق عالمان دین است که یک عالم دینی چگونه باید رفتار بکنه. اینا خطوط کلی سگانه است که هر کدام یک کتاب است، یعنی سه تا کتاب که حالا ما داریم اسمش رو میبریم. در قسمت اول اخلاق جزء علوم انسانی است و علوم انسانی بدون شناختن انسان میسر نیست که سامان بپذیرد. اخلاق با سایر علوم انسانی مثل فقه، مثل حقوق و مانند آن ارتباط دارد، لکن فصل ممیزش محفوظ است. در فقه سخن از حلال و حرام و واجب و مکروه و مستحب است. در فقه فقط بحث می شود که فلان کار واجب است یا فلان کار حرام. اما منشأ پیدایش این وصف چیست؟ این وصف آیا بیماری است یا نه؟ راه درمانش چیست؟ راه پیشگیریش چیست؟ این دیگه تو فقه مطرح نیست. گوشه از این را مرحوم شیخ انصاری برای اینکه محل ابتلا بود در مقاصد محرمه ذکر کرد. در مسئله غیبت کار فقه این است که بگوید غیبت حرام است، اما چگونه و چجور انسان مبتلا به غیبت می شود، انگیزه غیبت کردن چیست، راه درمان این بیماری چیست، اگر این بیماری معالجه نشود به کجا ختم می شود، خطرش چیست، اینا دیگه تو فقه نیست. حسد که در بین مشتغلان به علم کم نیست، اگر اظهار بشود فتوا به حرمتش میدن. برخی هم گفتن خود انگیزه حسد و کینه ورزی حسدی و مانند اون رو اظهارم نشود، اگر اقوا حرمتش نباشد احتیاط وجوبی حرمت اوست. این حد اکثر کار فقه هست. اما چه کار کنیم که حسود نشیم؟ منشأ حسادت چیست؟ خطر حسادت چیست؟ راه درمان حسادت چیست؟ آسیب ها و افت و آفت های اجتماعی چیست؟ اینا دیگه تو فقه مطرح نیست، اینا تو فن شریف اخلاق مطرح است. بنابراین مرز فقه از اخلاق کاملا، یعنی کاملا جداست. هیچ ارتباطی بین فقه و اخلاق نیست. در ارتباط فصلی، تو ارتباط جنسی جامعه دارد. و هاگذا مسئله حقوق. حقوق یکی از رشته ها و شعبی است که زیر مجموعه فقه به معنای عام است. حق خدا یعنی چه؟ حق مردم یعنی چه؟ حق همسایه یعنی چه؟ حق فرد یعنی چه؟ حق جامعه یعنی چه؟ تضییع حق حرام است. این تضییع حق زمان می آورد. انسان که ضامن شد چگونه از عهده زمان به در بیاید؟ اینا تو مسائل حقوقی است، کاری به اخلاق ندارد. اما اینکه چگونه انسان به خطر ظلم، به خطر دنیا دوستی، به حب دنیا، به آز، به طمع مبتلا می شود، راه علاج طمع چیست، راه درمان آز چیست، خطرات آز چیست، آسیبهای طمع اگر درمان نشود چیست، اینا تو مسائل حقوقی نیست. اینا نه در حقوق مطرح است نه در فقه، اینا فقط تو فن شریف اخلاق است. اخلاق هم غیر از روزخانی و موعظه و چهار تا حدیث خونید، اون علم نیست، اون برای توده مردم خوبه، اون برای عوام ها خوبه. اگر کسی بخواد خودش بسازه باید بفهمه کیه. عالم یعنی عالم، یعنی محقق، یعنی دانشمند. این تا نفهمه روح یعنی چه، تجرد روح یعنی چه، شعب روح یعنی چه، قوای روح یعنی چه، اندیشه های روح به چی برمیگرده، انگیزه های روح به چی برمیگرده، آیا مجرد است یا نه، تجردش برزخی است یا نه، تجردش عقلی است یا نه، او عالم اخلاق نخواهد شد. او یه آدم متوسطی در میاد. این دیگه مربی اخلاق باشه و بتوانه حرفی برای گفتن داشته باشه نیست. بزرگان اخلاق رو تو فلسفه تشریح کردن. اونا که با شرح منظوم آشنا هستن میدونن که مرحوم حکیم سبزواری منطقیات نوشت، الهیات نوشت، طبیعیات نوشت، اخلاقیات نوشت، منتها ریاضیات اینها رو موفق نشده. دیگران که دوره فلسفه می نوشتن هم منطقیات می نوشتن، هم طبیعیات، هم الهیات، هم ریاضیات، هم اخلاقیات. اخلاق جزء قوی ترین علوم استدلالی است، زیرا وابسته به معرفت نفس است. آدم تا خودش نشناسه تگردش نشناسه، شعونش نشناسه، چونه رو اداره میکنه و تربیت میکنه. ادهی به عنوان طب روحانی از اخلاقیات میکردن، طب از علم الابدان و علم الادیان که از وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحت و سنان نشد. این دو کتاب های اهل معرفت هم هست، دو مصباح الانس هست که حضرت فرمود علم دو قسم است، علم الابدان و علم الادیان. انسان های ساده خوشباور میگن علم الابدان را اطبا دارن، علم الادیان را فقها دارن، برای که اینا درباره دین بحث میکنن، اونا درباره بدن بحث میکنن. اما بزرگانی که راه اخلاقی را طی کردن گفتن ممکن است یه طبیب علم الادیان داشته باشد و یک فقیه یا یه روحانی علم الابدان. شما علم را به لحاظ هدف تقسیم کنید، نه به لحاظ ماده بدنی. یه وقت است ممکن است طبیبی خالصاً لوجه الله این علم رو یاد بگیره، صادقاً عمل بکنه، به بالین بیماران بی بضاعت بره، به دنیا طلب نباشه، امثال ذلک. این علم الادیان دارد گرچه در بدن کار میکنه. یه وقت است یه فقیهی به دنبال مرید بازی و امثال ذلک است، او علم الابدان دارد گرچه در باره دین کار میکنه. این تقسیم العلم على قسمین، علم الابدان و علم الادیان، به هدف برمیگرده نه به موضوع بحث. خب آدم تا اینها رو ندانه خیال میکنه به اینکه موعظه همون فن اخلاقه. خب بنابراین تا ما خودمون رو نشناسیم و تجرد روح نشناسیم، فن اخلاق و جاودان بودن اخلاق و نفسی و نسبی بودن اخلاق و اینا حل نمیشه. حل این مسئله به عهده فلسفه اخلاق و فلسفه مضاف است که از رشته های بحث فعلی ما بیرونه. ما با پیشفرض ها الان بحث میکنیم، با اصول موضوع بحث میکنیم. یعنی برای ما این اصول ثابت است که خدا هست، اسمای حسنا دارد، جهان رو او آفرید، انسان رو او آفرید، انسان بدنی دارد، روحی دارد، روحش مجرد است. انسان مرگ را میمیراند، نه اینکه مرگ انسان را بمیراند. انسان با مردن از پوست به در می آید، نه به پوست. اینا جزء اصول موضوع ماست. ما اون هنر را داریم که مرگ را بمیرانیم، ما مرگ را می کشیم، نه او ما را بکشد. کل نفس ذائقه الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. اون ذائق مذوق را هضم می کند، ما مرگ را میمیرانی، ما تحول را میمیرانی، ما تغییر را میمیرانی، ما هجرت را میمیرانی، ما دگرگونی را میمیرانی، به دارالقرار میرسیم. نه دگرگونی ما را بمیراند، ما را بپوساند. ما ایم و ابدیت ما. یه موجود ابدی دگرگونی، هجرت، تغییر، رحلت همه را میمیراند، زائق همه اونهاست و اونها مذوق او و محزوم او یاد و او میشه ابدی. اینا پیشفرضهای ماست، اینها را آیات ثابت کرده، روایات ثابت کرده. ما این به مسافر و اخلاق زاد المسافر است. نه تنها رهتوشه دنیای ماست، رهتوشه برزخ ماست، رهتوشه صحنه قیامت ماست، رهتوشه بهشت ماست. پس ما ایم و کالای ابدی. یه سلسله کالای است ابدی، یه سلسله اموری است که راه رسیدن به اون کالاست. هم اون کالا ساز درست عرضه کرده، همین راه ساز درست راهنمایی کرده، هم راه نمایی که راه را به ما نشون میدهد از درون و بیرون برای ما فرستاده، هم ما که ره رو به این راهی ما را مجهز کرده. فرمود این راه رفتن و این پای رفتن و این راهی که مسیر شماست و اون هم راه نما و این هم چراغ درون و بیرون و اون هم مقصد. اینا جز اصول موضوع ماست. اینها رو قرآن رو روایات معصومین علیه السلام برای ما مشخص کرده. روی این پیشفرزها، روی این اصول حالا داریم حرف بیزنیم که اخلاق چیست، آثار اخلاقی چیست. ذات اقدس اله به ما فرمود اون چه لازمه کمال شماست من خلق کردم، در اختیار شما قرار دادم. عالم هدفمند است، نه اینکه خدا هدف دارد، چون خدا خودش هدف است. همونطوری که خدا فاعل ندارد چون فاعل به ذات است، خدا غایت ندارد چون خودش غایت به ذات است. هو الاول است، دیگر فاعلی ندارد. هو الاخر است، دیگر غایتی ندارد. هر فاعلی کاری را انجام میدهد برای نیل به کمال است. اون کمال اگر محدود بود کاری را برای کمال برتر انجام میدهد. اون کمال برتر اگر متناهی بود کاری را برای کمال برین انجام میدهد تا برسیم به کمال نامتناهی. کمال نامتناهی اگر کاری را انجام میدهد برای چیزی نیست، نه برای اینکه سودی کند، نه برای اینکه جودی کند، برای بر نمی دارد چون خودش هدف محض است. دیگران که برای جود کار می کنند اگر کار نکنند جواد و سخی نیستند. مثل یک انسان متمکنی که خدای سبحان به او مال داد، اون نیازی به مسکن ندارد چون خودش مسکن ساخته، برای خودش کافی است. ولی برای دیگران مسکن می سازد تا به کمال جود و سخا بار یابد. اون نیازی به بیمارستان و مدرسه ندارد، ولی برای دیگران بیمارستان و مدرسه می سازد تا به دیگران جودی کند. کار او تا بر می دارد چون ناقص است. ولی اگر یه موجودی کمال نامتناهی بود، او کمال منتظر ندارد تا کاری بکند و به اون کمال منتظر برسد، بلکه چون کمال نامتناهی است از او خیرات با اختیار نشأت میگیرد. پس او برای چیزی کار نمی کند. لذا در سوره مبارکه ابراهیم فرمود به زبان موسی کلیم به جهانیان اعلام بکن همه شما کافر بشید من به مقصد رسیدم چون خودم مقصدم. این تکفرو انتم به من فی الارض جمیعا. اما این چون غنی محض است، یک. دو، چون حکیم است، صدر و ساقه کار او با حکمت و هدفمندی و امثال ایناست. حکیم کار لغو نمی کند. این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان حد وسط دو تا برهان است. یک برهان این که خدا هدف ندارد چون خودش هدف است، مثل که خدا فاعل ندارد چون خودش فاعل است. حد وسط برهان دیگر اینه که تمام کارهای خدا هدفمند است. چرا؟ چون حکیم است و حکیم کار عوض نمی کند. در باره این که خدا هدف است، هدف ندارد، آیه سوره مبارکه ابراهیم کافی بود. در باره این که جهان هدفمند است، انسان هدفمند است، سمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما خیال کردید با مردن میپوسید، نابود میشوید و به مقصد نمیرسید. این گمان باطل را از خود دور کنید. دو اسم از اسمای حسنای خدا حد وسط این دوتو برهان است. یک برهان که خدا هدف هست، منزه از آن است که هدف داشته باشد. یک برهانی است که چون او حکیم است تمام کارهای او هدفمند است. انسان هم از این غافله جدا نیست، انسان هدف دارد. اگر هدف دارد باید به هدف برسد. این یه مطلب. و ابدی هم هست چون مجرد است و زوال ناپذیر، گذشته از اینکه در بخشای جسمم ذات اقدس اله فرمود من عین بدن او رو دوباره زنده میکنم. پس بدنن و روحن او ابدی است. اگر هدف دارد، حکیم بین متحرک و بین هدف راه قرار میدهد. ممکن نیست حکیمی متحرکی را بیافریند، هدفی قرار بدهد و صراطی نباشد. و مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست که انسان که میمیرد نابود بشود دوباره برگردد. هدف من بودن از یک طرف و راه مستقیم داشتن از طرف دیگر. هیچ کسی با مردن نابود نمیشود که نابود بشود دوباره برخیزد. مرگ به معنای فاصله عدم بین متحرک و هدف نیست. مرگ نواتنتقلون مندار الادار، از یک نشعه به نشعه دیگر حرکت کردن نسبت به قبل مرگ است، نسبت به بعد میلاد است. به این مرگ و میلاد رو میگن هجرت. از جای فاصله میگیرد به جای دیگر میرسد که انما تنتقلون من دار الی دار. و برای اینکه این صراط اشتباه نشود، یک سراج قوی و چراغ روشنی افروخت که در تشخیص این صراط هیچ کس اشتباه نکند. و اون سراج فطرت و عقل است، از درون سراج وحی و الهام است و وسیله انبیا و اولیاء علیهم السلام از بیرون. اینا سراج منیر است. هم فطرت سراج منیر است، هم عقل سراج منیر است، هم وحی سراج منیر است، هم الهام سراج منیر است. منتها این چراغ اون چراغ را میبیند و زیر شعاع اون چراغ است. چراغ اصلی همون چراغ فطرت. هیچ کس راه احداث نمی کند، راه را می شناسد. یعنی بین انسان و مقصد او صراط است که صراط الله است. عقل هیچ کار است، عقل صراط ساز نیست. صراط یعنی دین، یعنی قواعد دینی. عقل صراط شناس است، راه شناس است، نه راه ساز. عقل قانون شناس است، نه قانون گذار. قانون گذار فقط کسی است که انسان را، قیامت را، راه بین انسان و قیامت را آفرید. ان الحکم الا لله. خب پس ذات اقدس اله هم از درون برای ما چرا فرستاد، هم از بیرون راه را هم به وسیله این چراها مشخص میکند. دین را ان الحکم الا لله خدا تنظیم کرده است و انبیا راهنمایان این صراطند. عقل در سایه راهنمایی انبیا این راه را تشخیص می‌دهد. مطلب بعدی آن است که این راه نظیر راه‌های زمانی و زمینی نیست که رونده غیر از راه باشد. یه وقت کسی می‌خواد بره حرم، این سالک غیر از مسلک است، این کوی و برزن مسلک است، این شخص سالک است، با پیمودن این مسیر به مقصد میرسد. یک سالکی هست و یک مسلکی هست و یک هدف. اما راه‌های دینی جدای از رونده نیست که ما راهی داشته باشیم بیرون، به وسیله پاها اون راه بیرون را طی کنیم. در راه‌های اخلاقی و دینی راه عین رونده، عین رونده یعنی عین رونده است. انسان معتقد می شود یا یک قدم برداشت، بعد از اعتقاد متخلق می شود قدم دیگر، بعد از تخلق عمل می کند قدم سوم، بعد از عمل تبلیغ و انتشار می دهد هر قدم چهارم. همه اینا در فضای جان او و زبان او و کام او و نفس او. معتقد شدن صراط را طی کردن است. این در درون آدم، آدم عقیده خوب پیدا کرده، ایمان خوب پیدا کرده که بیرون از جان او نیست. وقتی متخلق می شود در فضای درون اوست. وقتی عمل میکند، نماز را اقامه میکند، در فضای درون اوست، بیرون اون نیست. بنابراین راه عین رونده است. اگر راه عین رونده است، کسی کج راه رفته است، کج می شود، کج شوی، کج آیدت جف القلم، انسان میشه منحرف. یه راهی نظیر شرق و غرب نیست که بگوییم این شخص فرونجا رفته یا جای دیگر سر در آورده. مسلک وقتی با سالک یکی بود، مقصد هم با سالک یکی می شود. یعنی خود این شخص از کفر به ایمان آمده، از جهل علمی به علم آمده، از جهالت عملی به عدل آمده، از آز و طمع به قناعت آمده، از تکبر به تواضع آمده، شده انسان موحد، معتقد، متواضع، حکیم، فقیه و مانند اون. مقصد هم حقیقت انسان است، سالک هم حقیقت انسان است، راه هم در درون انسان. این چنین نیست که چیزی جدایی باشه، انسان بره آسمان یا بره زمین. انسان میشه مؤمن، وقتی مؤمن شد به مقصد میرسد و لذائذی هم که نصیب او میشود، اون لذائذ هم به خود انسان برمیگردد. بنابراین هم راه را ذات اقدس اله مشخص کرد، هم صراط را مشخص کرد و به ما فرمود این راه های عمومی هست، تبلیغات هست، سفارش ها هست، ولی ما راه های خصوصی هم داریم و اون راه خصوصی را به همه نشون دادیم. منتها بعضی ها این راه را شناختند و طی کردند و می کنند، بعضی نمی کنند. اون راه خصوصی که در حقیقت راه عمومی است، برای همه است، منتها یه عده زیادی این راه را پوشوندن، این است که فرمود من بخواهم با تو سخن بگویم خیلی نزدیکم، تو بخواهی با من راز بگویی خیلی نزدیکی. این راه میانبر هست، از هر دو طرفم نزدیکه. بین من و تو احدی فاصله نیست، بین تو و منم احدی فاصله نیست، اما بین خدا و بنده خدا احدی فاصله نیست. گاهی میفرماید اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب، تو سوره مبارکه بقره. گاهی در سوره اذا وقعه فرماید به این که وقتی محتضر وضع خاصی دارد، خدا به محتضر از پرستانانش نزدیک است، نحن اقرب الیه منکم. گاهی به ماها فرماید که نخیر، من از همه به تو نزدیکترم، نحن اقرب الیه من حبل الورید. مرحله چهارم این است که فرمود من به تو از خود تو نزدیکترم. وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، که این دیگه حالا خارج از بحثای کنونی ماست، خدا به ما از ما نزدیکتر است. این نه فهم عمومی میکشه نه بحث ما مستلزم این است. این مرحله چهارم فعلا از حوزه بحث بیرون. فرمود من به شما از همه نزدیکترم، نحن اقرب الیه من حبل، شما هم به ما نزدیک است. این بیانات لطیف امام سجاد سلام الله علیه در دعای نورانی ابو حمزه سومالی، در ادعیه دیگه هم هست، در دعای 27 رجب امام کاظم سلام الله علیه است، 27 رجب سال قبل که حضرت را به زندان می بردن این جمله را قرائت فرمود، 25 رجب سال بعد بدن مطهرش را زندان در آوردن. اون جمله است که ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی بخواد رحلت کنه، ارتحال کنه، سفر کنه، به تو خیر نزدیکه، بیش از یک قدم نیست. پس بنده بخواهد به کوی حق برسد، راه نزدیکه، یک قدم برخیشتن نه رون دیگر در کوی دوست. قدم غیر از گامه. انسان وقتی این پای راست رو گذاشت، این شده قدم اول، این پای چپ گذاشت میشه قدم دوم. بین این قدم اول و این قدم دوم، این فاصله رو میگن گام، این رو میگن خطبه. یک قدم برخیشتن نه، یعنی رو هوس پا بذار، وندگر در کوی دوست. پس این راهل الیش قریب المسافه و انکه لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. هیچ حاجبی بین عبد سالک و خدا نیست مگر سوی اعتقاد او، سوی اخلاق او، سوی گفتار او، سوی رفتار او، سوی رویشدار. خب پس از هر دو طرف راه نزدیکه، هم او به ما نزدیکه هم ما به او نزدیکه. گاهی هم فرماد این نزدیکی رو من به صورت مهمانی و میزبانی در میارم، گاهی من مهمان تو هم، گاهی تو مهمان منی، از این نزدیکتر، از این تعبیر نمکینتر و لطیفتر. در باره حاجیان و مؤتمران در سرزمین وحی فرمود اینا جز ضیوف الرحمن هم، مهمانان الهی هم. خب اگه مهمانن میزبان اوست دیگر. در ماه بارک رمضان فرمود این شهر و ضیافه است، اینا مهمانان خدایی هم، بس اونش میزبان. در اون سرزمین و در این زمان خدا میشه میزبان. گاهی هم میفهمد شما میزبان منی، من مهمان شما، او رو خودت با تهیه کنی. انا این در منکسرت غروبه ها، یه انسان دل شکسته میزبان من، من اونجا. نه انسان دل شکسته یعنی حتما خدا اینا کرده حوادث تلخی برش پیش بیاد. خب اون استرار قهریز، یه شکستگی قهریز، اون هم هست. بالاخره انسان وقتی مستر شد به ذات اقدس الله مراجعه میکند، حالت حالت خوبی برای نال است. در صورتی مزتر باشد، نه مزتره. گاهی ببینید مزتر هست، فرصت مناسبی است که بگوید یا الله، اما به دنبال این اون میره. اضطرار نعمت خوبی است، نه اضطراب. انسان مزتر بر اساس علام ذکر لا تسمین الغروب اگه یه بیمار جواب کرده ای داره میگه یا الله، چون مطمئنه دیگه. مزترب نیست که به زمان زمین بد بگه، مزتر است. استقرار از بهترین نعمت هاست که انسان رو به حال خود آگاه میکنه. در حال اضطرار انسان دل شکسته میگوید یا الله، چون از همه علل و عوامل دست شسته است. و این حالت اضطرار اگر در حال اختیار پیش بیاید، توبا له و حسن و معاو، انسان در حال عادی بفهمه از هیچ کس کاری ساخته نیست. خیلی ها هستن که بامداد وضعشون خوبه، شامگاه مفتزهن او بالعکس. بامداد صحیحن، شامگاه مریض. بامداد عالیان، شامگاه دانی. این فراز و فرود به تعبیر لطیف جناب شیخ فریدالدین عطار تو منطق در است. برای کی این فراز و فرود نیست؟ اگر این هست، انسان می تواند منکسر القلب باشد. انسان منکسر القلب میزبان خداست، پس از هر دو طرف مهمانی بازه. هم او می تواند مهمان ما باشد، ما میزبان او. انا این در منکسرت غروب هم، هم ما میتوانیم مهمان او باشیم، او میزبان. در حج این طوره، در عمره این طوره، در ماه مبارک رمضان این طوره، در لیالی متبرکه این طوره، ایام متبرکه این طوره. این راه هاست. پس این راه ها همیشه هست و ذات اقدس اله تمام این مطالب را شسته، رفته، صاف تا گوش ما رسون، از اون به بعد ما را مختار کرد. فرمود به این که من با چراغ هدایت دستگاه روح تو را ساخت، همون روح را با اون دستگاه به این بدن منتقل کردم، همون روح را که به بدن در زهدان مادر تعلق گرفته که جنین شده به ما به اون روح دمیدیم، همون را با همون امانت و چراغ مبین به دنیا آوردم. از اون بعد دیگه خودش مختار. هم فرمود روحی را که من خلق کردم فالهمها فجورها و تقواها، او را با سرمایه خلق کردم. این روح که با سرمایه خلق شد با همین حفظ سرمایه به بدن تعلق گرفت و با همین تعلق از زهدان مادر به دامن مادر آمد، چون کل مولدن یولد و علی الفطره الا ان ابوه یا ابواه که به این خواست یحودانه و یونسرانه و یومجزانه، کم در طریق ماست هم ابن اسیر جزری از طریق اونها نقل کرده. فرمود این تا به دنیا بیاید چراغ رو من روشن نگه داشتم، حالا بعد خودش میخواد خاموش کنه و خوب بخوره. اینقدر خوامن دسته ها از اون به بعد و خسارت هایی که انسان بر خودش تحمیل بکنه از اون به بعد. فرمود من همه کارها رو کردم، انسان رو مختارن آفردم، از اون بعدم بهش میگم من شعافلی اومن و من شعافلی اکبر. میمونه این مطلب که من راه را هم شسته و رفته نشانش دادم، چراغ درون را خدا روشن نگه داشت تا دنیا، هیچ خاموش نکرد و هیچ نگذاشت خاموش بشه، به دست ما داد. صراط را هم معصومانه به عرض ما رسون، از اون بعد من شعافلی اومن من شعافلی اکبر. حالا اینا اصاره گوشه از مباحثی که به فن اخلاق برمیگرده، که امیدوارم ذات اقدس اله اون توفیق را به ما عطا کنه که اینا رو محققانه یاد بگیریم، به آیاتش مراجعه کنیم، به روایاتش مراجعه کنیم، بعد باور کنیم، بعد عمل کنیم، تا اون بحث کاربرد اخلاق که مربوط به عالمان دین است انشاءالله ثمر بخش باشد. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت را مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن و ازدواج جوانها در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. مرضای مسلمان ها بلخص منظورین لباس شفا مرخلت بفرما. ارواح مؤمنان عالم احیا و امواتشون، امام راحل، مراجع مازین، شهدای انقلاب و جنگ همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان و پاکستان، غزه و فلسطین و لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. بین ما و قرآن اسرت جدایی نینداز. پایان امور همه را ختم به خیر بفرما.
غفر الله لنا و لکم و السلام علی من اتبع الهدی.